حوزه ها و خیلی وقتا فقط اصل براعت استحاب چیز کار اصلی رو میکنه. بعد از مثلا 100 سالش بکنیم کلا با دو تا اصل عملی کل چیز رو که نمیشه اداره بکنیم، هر پیوی نوعی اومد فقط به براعت استحاب ارزش بکنیم. این نگاه ها اونا رو درگیر میکنه. حالا نتیجه دیگه ای دیگه اشکال نداره، نتیجه دیگهش یه بحث دیگه هست که جداگونه باید بگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن علی کن حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی وسنه و ارزک توبا و تمتعا فی ما تری. جلسه سوم که در واقع جلسه دوم میشه از کارگاه اول، پرونده اول، پرونده اول رو ازش تغییر کردیم به جامعه بازار، که چطوری جامعه ای که بازار داشت تبدیل شد به جامعه بازار. این حالا تو خطایی است که تو فقه تغییرش میکنیم، توی عرصه مسائل فرهنگی و اینها هم جای خودش جای تغییر داره. این کلیپی هم که فرستادم از ریزی بود که ببینید آخرش مثلا یه ذهنی که تو این زمینه فعال میشه دیگه هی اطرافش رو نگاه میکنه و میبینه دیگه که مثلا ما خیلی از این مقاصدی که میخوایم، از اون چیزایی که میخوایم توی یه توقفگاه سر راهی میتونه همه اونا رو تأمین بکنه، اما نه با غلبه بازار. میتونه همه اینها در غلبه بازار اتفاق بیفته که اصلا مسجدش هم گم شده، همه چیزش زیله. مثلا شما الان توی هایپر مارکت برید یا توی مثلا این مال‌های بزرگ برید، اونجا نمازخونه هم داره. نه اینکه نمازخونه ممکنه شیک‌تر هم باشه از نمازخونه‌های جای دیگه، ولی بالکل دیگه همه چی تحت تاثیر این همین روحیه بازار و خرید و فروش. که آدم دقت می‌کنه می‌بینه یه جوری مسجدش هم تحت تاثیر قرار گرفته. ممکنه پول نگیرن برای دستشویی و نمی‌دونم وضوخونه‌اش، ولی تحت تاثیر قرار گرفته به انهای. ولی جاهای دیگه اینجوری نیست. این ذهنیت رو می‌خوام فعال کنم. یه قسمتی از کارخواست‌ها درباره چیز بود، درباره این بود که به اصطلاح رابطه ودیعه، که اون رابطه دوسویه برامون مهم بود، که خیلی مهمه. از طرفی ودیعه کشف می‌کنیم یه روابط طبیعی رو، به اصطلاح یه روابط طبیعی رو کشف می‌کنیم از عالم دوره ودیعه. از طرف دیگه هم ودیعه خودش باید یه روابط طبیعی رو درست کنه. سر دوسویه بودنش، سر اون جاهایی که غیرت ماست، گفت ناموسیه، اونا حواس باشه. یعنی مثلا ما اگر فقط یه سویش رو گرفتیم به نظر مارکس نزدیک میشه که فقط به اصطلاح تکامل ابزار تولید قوانین بسازه. خب مدفع خطره، این اون نیست. این نکته ای که شهید مدحری در نقد مارکسیسم میگه که نه، رابطه دو سویه است، یعنی یه جور دیالکتیکه، این برم توی اون ور اثر میکنه. ممکنه مثلا فرض کنیم حالا خیلی به ادبیات اونها هم بخوایم بگیم سامانه کامانه مثلا به همون ادبیات اونها بگیم، بعضی وقتا آنتیتزی برقرار میگیره، یعنی درگیر میشه. این نکته ایست که باید توجه کنیم. حالا چون اون قسمت گذشته اگه تکمیل بکنیم بعد کتاب الودیعه رو در خدمتتون باشه. اینی که مثلا از طرفی گفتیم که امانتداری مجانی به عنوان یه رابطه طبیعی در جامعه هست، متناسبش قانون ودیعه هم میاد که بعد حالا لازمان علی الا به تعدی و تفرید و تفرید و مثل این حالا اخذ منها قهرن فلازمانه، اینا قواعدی بود که بعدش ناشد. یجب علی الیمین لو قنع به الظالم، مثلا مثل این قواعدی که تو کتاب بود. از اون ورش چی؟ اگر قوانین بود، این قوانین بود تأثیر توی روابط طبیعی میگذاره، اینو گفتم روش فکر کنیم. الان قانون ودیعه بود تو اون زمانه، چه نهاد طبیعی رو موجب میشه؟ خب نگه دوباره خود ودیعه، ودیعه که بود این قانون اومد. این ودیعه ای که الان قانون شد و اینجور مثلا ترخیص هایی رو درست میکنه که زمانش بلان وقتی میاد، یه اثر طبیعی دیگه هم درست میکنه در مقابلش، که این نکته مهمی است. حالا اینجا فقط به اصطلاح علامتش میزنیم تا بعدا تو بحث بانک و مثلا سود و امثال اینها از اینجا دوباره استفاده کنیم. اون اینه که وقتی در یه جامعه ای ودیعه بزرگ میشه، زمان کوچیک میشه. وقتی ودیعه از بین رفت، زمان بزرگ میشه. چون این روابطه وقتی شما با هم بدبستان میکنید، یه چیزی باید این وسط باشه دیگه، که تو اون بدبستانی که اتفاق میفته تو بیع و شراء و امثال اینها، یا حالت ودیعه قبوله، چون ودیعه که فقط اون شکل اصلیش که یه نهاد مستقله اونجوریه که میدادن و بهش میگفتن بعد این میرفت بعدم میومد. همینی که شما پول رو میدی مثلا فرض بکنی به کسی و بعدش شما بعد میری جنسشو میگیری، اینم باز یه جوری انگار از شعب ودی است. ولو اینجا هم اشکال نداره مثلا شاهد بگیری، همه اینا سر جای خودش، ولی زمان زمانی نمیگیری اینجا که مثلا بیای بگی ضمانتی فلان. ولی بعدن نگاه کنید تو بعدن پرونده بعدیمونه، وقتی دو جلسه دیگه این پرونده رو تمام کردیم، پرونده سود و بدهی و بانک رو شروع میکنیم، اونجا میبینید به میزانی که این ودیعه ها و چیزهای نزدیک که به این و متأثر از این، چه در سپهر اخلاق چه در سپهر نهادهای حقوقی، اینها هی کوچیک میشن، از اول زمان میاد بالا. دیگه کسی نمیتونه الان از بانک چیزی بگیره بدون اینکه ضمانت‌های کافی رو مثلا تامین نکنه. اونم اون وقت تفاوت اون این زمانی که الان درست کردن توی بانک ها با زمانی که توی فرقمون هست، اینم دوباره میگیم که دوباره مثلا زمان فقهی چقدر عادلانه تر، چقدر انسانی تر، و این زمانی که درست کردن چقدر سفت و سخت و خشن و ماشینی تر اینها رو تحمیل کردن. اینا اون نسبت‌هایی است که باید ببینیم. وقت ما در خروجی نهایی از این بحثه، چون ما یه وقتی یه هدفمون جلسه اول گفتم اینه که نسبت به کتاب‌هایی که می‌خونیم یه خورده دید اجتماعی تر پیدا کنیم، یه قدم بعدش این نظم‌ها رو ببینیم، یه قدم نهاییش رسیدن به اون مهندسی اجتماعی است که وقتی می‌خواید مهندسی اجتماعی کنید، ببینید با همین ابزارها بازی میشه. مثلا ابزار زمان رو میکشه بالا، درصد زمان اونم با تغییری که توش درست میکنه میکشه بالا، یه نهاد مدرنی مثل الان این چیزی که داریم درست میکنه، در یه دنیای اخلاقی تری این کوچیکتر بوده، یه چیز دیگه بزرگتر بوده، و این ذهنه باید فعال بشه که تو اون جامعه سازیه اثر بکنه. ما جامعه سازیمونو چاره ای نداریم به جز اینکه این نهادا درش ببینیم. خب حالا منو کمک بدین توی قسمت آریه در بیارید که منم خلاصه انگیزه بیشتر بشم. حضرت
قبل از مورد رو میبشیم، مثلا خود این که این یه فرهنگ بر اساس یه نیازی و یه رابطه ای، یه مثلا نهادی یه قانون اینا مثلا ولیه شکل گرفت، خود این ولیه بعد از یه مدت که میگذره، به طور خوبی که میگذره، این یه فرهنگ در تبدیل فرهنگ شد. خود این که همه این فرهنگ شد، اینا من نظر شما هست این که
آره
یه قانون بیاد یه رابطه طبیعی رو، یعنی مثلا خیلی طرف دیگه مثلا برایش اشتراک راحت چون فرهنگه، مثلا همین احترام به بزرگتر اینا مثلا حسابش ها این ما اومد احترام به پدر مادر رو دادن بزرگتر و فلان رو خیلی بزرگ کرد بر اساس این مثلا یه فرهنگ شد بیاد، و الان همین فرهنگه مثلا خودش خیلی کار برای طرف مثلا راحت میکنه انجام این کار، خودش این رابطه رو
همین شامله. یعنی مثلا رابطه طبیعی وقتی میگیم خودش طبیعی دیگه. اینو اگر رجوع بکنید کتاب آقای پارسانی ها، حدیث پیمانه، کتاب حدیث پیمانه توی این قسمت های نظریش خیلی خوبه، یعنی یه نگاهی به تاریخ معاصر هست اما با مبانی نظری، یک مبانی نظری فیلسوفانه ای توش عرض شده که معمولا همین حکمت مطالعه هست خیلی وارد شده. اونجا هم اتفاقا یه چیزی نزدیکه به همین داره که مثلا فرض بکنید پیامبر شاهد غیب، مؤمنین مؤمنه به غیبن، بعد اون چیزی که او شهود غیبی داره به اینها میگه، اینها آروم آروم در ذهنشون میپذیرن، اول ساختارهای ذهنی بعد شروع میشه ساختارهای عینی درست میشه. حالا تعبیر ساختار ذهنی عینی از من، ولی اصل اون رونده از ایشونه. آره این خودش عادی طبیعیه، یعنی مثلا شما وقتی بلکه اصلا تا فرهنگ نشه قانونش جواب نمیده، یعنی وقتی چون عرض کردم خود ودیعه هست که قانونش درست میشه متناسب با اون درست میشه، حالا ولو تکاملش بده، ولو یه توسعهش بده یا تعدیلش بکنه، حالا تو ودیعه ممکنه تکامل بده ولی یه جای دیگه تعدیل میکنه، مثلا سنت های قرض و امثال اینا ممکنه تعدیل بکنه، ربوی نباشه فلان نباشه اینجور نباشه، بعد دوباره وقتی میگیره و یک نهاد حقوقی میشه، یه اثر اخلاقی، یک اثر طبیعی واقعی میشه توی زندگی که دوباره یه جای دیگه اثر میکنه. همین دقیقا منظور ما هم از مهندسی اجتماعی همینه که اینها رو ببینیم. فقط حالا اون جایی که میتونیم توی فقه تعقیبش کنیم، چون دیگه کشیدیم به بحث های حوزه های دیگر فرهنگ، خب دیگه از کتاب های فقهی میریم بیرون، که مثلا یه بار ذهن فعال میشه که بین کتاب بدیهه و کتاب زمان انگار یک رابطه معکوسی میتونه باشه در رابطه اجتماعی، نه تو خود قوانین ها. مثلا اون ناظر به این چیز، این ناظر به یه چیز دیگه است، ولی یه جامعه ای وقتی بدیهه توش کوچیک بشه، زمان توش بزرگ میشه به طور طبیعی، چون نوع مراودات اینطور میشه و خیلی مثلا چیزهای دیگه که حالا این قسمت زمان چه اتفاقی توش میفته تو پرونده بعدی تعریف میکنه. خب این آریه رو هم اگه به ودیع ملحق کنیم، تقریبا این قسمت هم روشن میشه که جامعه بازار چه اتفاقی توش افتاده، سر همون فرمولی که از شهید مطهری گفتیم، این باید گفته بشه تا بعد وارد اون گام اصلیه بشیم که بحث امروزمونه و جلسه بعد دیگه تمام میکنیم انشاءالله، که همون روابط طبیعی عصر شارع، روابط تقنینی، روابط معاصر و بعدش اینجا که چطوری میشه با اون توضیحاتی که جلسه اول گفتم که باید به اصطلاح عصر دینی درست کنیم نه دین عصری. حالا در روابط طبیعی عصر شارع الان ودیعش رو گفتیم، سر آریه هم پیاده بکنیم، آریه اینجا میشینه. خب وقتی آریه اینجا میشینه الان میخونیمش، میتونیم حدس بزنیم بدونی که تاریخ لازم باشه، بدونی که چیزی لازم باشه. الان از رو متن میگیم که این اتفاق باید باشه دیگه، تو فقه همیشه ناظر به افعاله، افعالی که موجود بوده نه مفروض بوده. بله ممکنه الان یک کسی هم سوال کنه آقا نماز در مریخ کجاست، حکمش چطوری است، قبلش چجوری است، اما شما تو رساله ها نمیبینیدش، تو عربه نمیبینیدش. عربه مسئله هایی رو طرح میکنه که ما به ازا داشته تو جامعهش، توجه میکنید؟ پس الان وقتی من آیه میخونم میبینم میاد که الان میخونیم یه چیزهایی گفته، شما راحت میتونید بگید تو جامعه بوده، که البته اگر مجال بخواد کسی انکار کنه میشه 10 ساعت هم تاریخ دربارش کنه، که همه آثار تاریخی میگن اینجور بوده. بعد ما تو طرق استدلال نمیخوایم استفادهش کنیم، من هی این نکته ها رو میگم که روش شناسی هم با هم خلط نشه، یک کسی از بیرون نگاه نکنه ما انگار با تاریخ داریم فکر چیز میکنیم، نه بستره تاریخی رو برای چیز دیگه میخوایم، نه برای فتوا، که از اینجا روابط طبیعی رو کشف کنیم و بعد بیایم بگیم چه الان این روابط چی شده و ما الان کجا هستیم. خب الان خلاص سر این بیاید آریه رو بگید، یکیتون چه نکته هایی رو اگه از آریه استفاده کردید بگید که منم استفاده بکنم. باز یه عقد مجانیه، درسته؟ یه عقد جائز مجانیه، این نکته اولش، و مجانی و بلا عوضه. عقدش یه جوری است که چه امکانی میده؟
استفاده از اون
عینه با حفظ اصلش، یعنی باید خودش محفوظ بمونه، منفعتش به کسی ببره مجانه. خب پیداش کنم
امید
باید
کاملا
چیز
تصرف داشته
باشه بتونه این
مشاهده درسته، اینکه هر زمانی که درش خاص میکنه رجوع کنه و اون سمبالش رو پس بگیره، من یکی حالا فرمان توی اداره برای ده آفرین در حال دوباره زمانش همینه که چون امینه
ضامن
نیست مگر با تدی و
همین نکته ای که تو کتاب ودیعه هم گفتیم، امین ضامن یه دوگانه است، یعنی اگر امینه دیگه اند تفریط الا مثلا تعدی کرده باشه، و الا اصل بر امین بودن امین یعنی زمان نیست، که بعدا وقت میخوام بگم زمان چی کارش رو تو این ماجرا، دنیای ما هم سر زمان میچرخه نه سر امین، به همین میزانم بگو از اخلاق دور میشه، یعنی هر چقدر روابط ماشینی تر هی اخلاق هم تو جامعه دورتر. اگه جامعه ای فرض کنید با امین بیشتر کارش را میفته، خب به طور طبیعی امین از اخلاق اختزاف میکنه دیگه، از یعنی بدعی یه پشتوانه بزرگی از اخلاق میشه. الان همین اولش که باز اینجا میگه لا حس رئیزن فی الفاظها، آسونه یه اقدا آسونه، خیلی چفت و بست محکم براش نکرده از تغییری بکنه این لفظه باشه اون لفظه باشه امثال اینا. بعد دوباره بعدیش یه جزء اعاره سبی، یعنی باز از آسان بودنشه که یه سبی یه بچه هم میتونه مال خودش رو آریه بده، فقط اذن ولی رو میخواد، به اذن ولی. بعدیش کون العین ممایز به انتفاع به هم مع بقاها، که در واقع تو تعریف هم همین عرض شده که اون عینه از اون چیزایی باشه که انتفاع بهش صحیح باشه و با خودش هم باقی باشه. مثل که میوه رو نمیشه آریه دار که وقتی استفادهش کنی خب دیگه تمام میشه دیگه، مثل وقف اینجا که بعد انگار خودش موجود باشه و چیزش به اصطلاح بشه منفعتش رو برد. خواهش میکنم.
یه معنای عامی هم
داره،
درست؟
آره. این در واقع باید اینجوری بگیم که این چیزی که ما امانت توی کارسیم که از ادبیات مثلا میگیم، این معنای عامی که هم فاریه یک نوعی هم یک نوعی از این امانته. این دو تا نهاد استذاب کننده از امانته. تو بیع و تو خیلی جاهای دیگه هم میگیم یده امانی، یده امانی. اون جاهایی که عقد درست نیست، ورود کردن بیجا بوده، اون جاها رو میگیم زمان. عقد فاسد بوده، بدون عقد کاری کرده، اونا رو همه میگیم زمان تو بی. ولی جاهایی که سر حسابه نه دیگه، امانی بوده، امانت.
این
راشت
شده کار اشتباهیه و برعکسش اگر فساد مثلا استیحاق پیدا کرد و یکی خوشگمان بود و اینها این مثلا خودشو فریب داده، این هم اینجا میتونه این
تو مناسبات اقلا هست اگه سر افراد نگه.
این مثلا تو این زمان خب یه زمانی بوده که استیحاق صلاح بوده، طرف خیلی راحت همین میتونه صدقش من رو بدون ایشون ضمانت گرفتن میده دستش، میدونه که این
شاید به اون شموله مثلا کسی منکر بشه بگه آخرش اون جامعه هم جامعه مختلف به تعبیری که مثلا بعضی تقسیم کردن فارغ این دیگران جامعه ای که تقلیب مثلا فلان خصلته و یا توی روایات امام سجاد علیه السلام هست، این دوره دوره گرگه، دوره شیره، دوره فلانه، یعنی تو اون دوره هم غلبه میکرده ولی مناسبات عادی این بوده، مناسبات عادی این بوده ولی این غلبه اتفاق ممکن بوده که بیفته. ولی تو مناسبات واقعا میشه بود، مناسباتی که مبتنی همش بر مچگیری های اونجوری است که الان ببینید تو نظم اجتماعی وقتی میسازیم همین الان ما حالا خیلی نمیخوام گریزهای امروزی بزنیم که خیلی هم مثال هاش مثلا این مثال های بعضیش هم توضیح لازم داره هم وقت میگیره به خاطر این هم خیلی مصرف یه مثال سیاسی نشه، ولی نگاه کنیم من الان حتی سیاست گذارای کشور خودمون رو وقتی میبینم می‌بینن یه کسی ذهنش مهندسی فرهنگی درستی داره وقتی میخواد تقنین بکنه یه چیزهایی رو میذاره که همراه با رشد، همراه با تعالی، همراه با اینهاست. یک کس دیگه کاملا ماشینی داره فکر می‌کنه، یعنی مثلا یه چیزی چهار دست و پاشو ببندی و ببریش یا همچی چیزی. حتی تو همین قانون خانواده میاد، تو قانون صیانت میگن، تو جاهای دیگه میشن، تو شفافیت وقتی میگه میاد که مثلا همش می‌خواد یه طوری بکنه نشه این متحریف تو استفاده اخلاقی که میکنه از چیز نگه اونجا اصلا شاید اشاره کردن ای که میبینید هم زکات رو هم واجب کرده هم مستحب کرده، میتونی از سوال مطمئن سوال بینید چرا همهش مستحب نکردی؟ چرا همهش واجب نکردی؟ و حکمت های خوبی رو ازش میگیره چون که از طرفی یه الزامی توی قسمتی باشه چون خب منافعی برای جامعه و برای خود فرد هست، از یه قسمت دیگه همش هم به الزام نباشه تا این امکان رشد اخلاقی هم داشته باشه، از سر استحباب یه کاری رو بکنه که خدا دوست داره. تو نماز هم همینجوره، اصلا به مرور می‌رسی انگار این مهندسی که اسمش ما گذاشتیم شاره یه چیزی بوده که من جمعی الجهات نگاه می‌کرده، هم انسان روش کنه هم جامعه به تکامل برسه و همش برسه و شریعتش هم متناسب با این تنظیم کرده. تو اگر اونا رو فقط بگی خب حالا اینا ببین آقا اینا حرفای اخلاقی جامعه رو برگ سرعه با اونم جامعه رو با قوانین و حقوقش تنظیم می‌کرده، بخوای همه رو میخ بکنی همه رو ماشین بکنی اون نتیجه رو نمیگیری دیگه، همشه بخوای با الان انگلستان لندن 16 چیز انگلستان 16 میلیون جمعیت 4 میلیون دوربین مدار بسته به ازای هر 4 آدم یه دوربین، هیچ نظمیه که مثلا تو بگی نظم الان این نظم اون نظم است که مثلا ارزش داشت بگی نظم اخلاقیه، چون هی اینا رو کم کردیم دیگه مجبوریم اون ضمانت‌ها رو بیاریم. حالا اینا رو هرچی ادامه بدیم بس توش زیاده که من اگه باش تو اون گرده ها جدامونه باید ازش حرف بزنیم. خب المالک رجوع فی آمتاشا الا فل آرد، خب اینم هیچی. باز دوباره نکته ای که هست که من خیلی میخوام سرش دست بذارم، اولا اینجا باز همین هی امانتون لا تزمن الا به تعدی او تفریط. یه نکتهش که یه امانتیه، همین نکته حضرت عالی که آریه هم یکی از اقسام امانته، یعنی از اون سینه شیر میخوره. و مهمترین جاش که باید توجه بکنید اینه که از استعار ارزن غرس او زرع او بنا، آریه میگیره که زمینی رو، یه زمین زراعی رو که توش مثلا غرس میکرده یا زراعت میکرده یا بنا توش میذاشته، این رو دوباره فرض بکنید از اون عجایبی که هست که من میخوام توش حکم در بیارم. ببینید تو این قسمتی که الان خوندیم میگه اگر یک کسی چیز کرد، توی این قسمت هست، اگر کسی یه به اصطلاح ارضی رو، یه زمین زراعی رو اومد کاشتش یا زراعت کرد یا توش بنا ساخت، خب بخونید بقیه‌شو چی میگه؟ اگر جهت توش معلوم شده که برای زرع، خب همون زرع باید بکنه. بعدش برای این مهمه برای
و یعنی دلالو
بیع و غروس و خود چی؟ خود ابنیه. آقا خیلی عجیبه، یه زمینی، یه لحظه دقت کنید، میگم ما الان از این میخواییم روابط طبیعی در بیانی که مثال واضحشه، یه زمینی رو اگه آریه کردی توش درخت کاشتی دیگه، که الان درختها رو میخوای بفروشی، درختها رو میتونه بفروشه حتی به غیر مالک. یک، این زمینه چقدر در آریه آدم بوده که تونسته درخت بکاره، درخت مال اونه. مساقات رو نمیخونیم که درخت خودش مال مالکه، مساقات کتاب بعدی مونه، در مساقات درخت ها مال مالکه، اینجا درخت ها مال این کسیست که آریه گرفته. خب مثلا یه نخلی رو اگر بخواد، مثلا با 5 سال این زمینه دستش بوده دیگه، کی کاشته و بزرگ شد یا آورده و الان به مثلا میوه رسیده. و وقت عجیب‌تر اینه که میگه درخت و اون ابنیه رو میتونه بفروشه حتی به غیر مالک، یعنی زمین رو مال مالکه. من الان اومدم اینجا یه کاری کردم، یه چیزی رو درست کردم، خب اینو میتونم بفروشم به یک کسی دیگه غیر مالک بفروشم، یعنی اون آدمه بعداً بیاد مدعی بشه به مالک. تصورش میشه دنیای عجیبی بوده. یه لحظه دقت، این نماز در مریخ بوده که سوال کردن از فقهای جو گفتن یا نه اتفاق میافتاده؟ یعنی 10 سال زمین یک کسی پیش یک کسی آریه بوده، خودش درخت کاشته، درختش هم الان فروخته به یک کس دیگه، پولشو گرفته، الان که مالک رجوع میکنه به زمین خودش، اون درخته مثلا فرض مال یک کس دیگه است، حالا دیگه با هم باید حساب کنن که چطوریا میشه. آقا عجب دنیای عجیبی بوده، خیلی دنیای عجیبی بوده تو روابط طبیعیش که بتونه توش اولا اینقدر زمین مثلا در دست آریه باشه. آریه یعنی هر دو مجانی. حالا نتیجه مهم میخوام بگیرم که وارد درس امروز هم میشین دیگه، که پس معلومه زمین کالا نبوده. الا کدوم عاقلیست که زمین کالا را 9 سال 10 سال آریه بده، 5 سال آریه بده؟ این معلومه که زمین نگاه کالایی توش نمیشده، که بعدا او وقت تو احیاء مباد کامل اینو در میاریم که اصلا زمین توی اسلام بخش عظیم زمین کالا نیست. اقطاع بزرگ، زمین های بزرگ اصلا تو اسلام کالا نیستن. کالا نیستن یعنی تو بازار نیستن، یعنی سرش بیع و شرا انجام نمیشه. توجه کردی؟ حالا ولو اینجا تو این قسمت های کوچیک باغ و اینها فل جمله خرید و فروش میشده، اما بل جمله خرید و فروش نمیشده زمین، که بگیم هر چی زمین تو اسلام هست همش قابل خرید. نه، وقت تو کتاب احیاء مواد عکس هواییشو میگیریم، ببینید زمین های بزرگ از بازار بردن بیرون، یا ملک امامه یا ملک کیه؟ عموم مسلمین. اقطاع بزرگ، اقطاع بزرگ یا انفالن که مال امامه، خرید فروش نمیشه کرد، یا اراضی هستن که با شمشیر فتح شدن که مثل کل عراق الان میشه، که اونم دوباره خرید فروش نمیشن، اونم مال کیه؟ مال مسلمینه. یه کوچولوهایی میمونه. خیلی نکته اون کوچیکا مثلا همون حرف هست که اون جلسه زدیم، یعنی این ماله رو میتونست هم بره مزاربه بکنه، ولی به همه چی چشم و کالا نگاه نمی کرد، نیاز نداشت، میذاش آریه میرفت و میومد.
در خصوص زمین چه مثلا چون یه بحث اون میگید مثلا به فرض بفهم پدر مادر هم چشم کالا نگاه میکنه چه ارزشی، ولی زمین که سنتش هم چیزی نیست، یه چیزی نیست که بگیم مبادله میشدنش باید چه عوض
میکنه؟
چرا
همچنین
نبوده همچنین
باید؟
میگم
چه
پشتوانه
ارزشی داره؟ اصلا غلبش کاری نبوده، شریعت که آمده زمینهای بزرگ رو جدا کرده، حالا تو احیاء مواد کاملش میکنیم، اینا اون مقداری که مونده خرید فروش میشده، یعنی کسی بوده باغشو بفروشه به یک کسی دیگه، همینجا که الان آریه گرفته میتونست کل این باغ رو بخره. ترجمه میکنید باغ بوده، مال خودش بوده دیگه، مالک شده بوده یا هر جوری، اگه مالک شده باشه، چون بعضی جا همینجا هم خودش حق تصرف داشته، مثلا اولویت تصرف داشته، ولی اونجایی که مالک بوده، که حالا حد این که کجاها مالک میشده کجا نمیشده رو طلبتون تو اعیان مواد درش میاریم. حالا اینجا علارغمی که میتونسته آریه هم اتفاق میافتاد، مثل پیلو کلنگش، مگه پیلو کلنگش نمیتونسته آریه بده؟ خب میتونسته هم بفروشه، میتونسته هم اجاره بده. آقا الان آمده گاو نر ایشونو برده زمینو باش رو زده و بعدم برگردونده، بعدش هم برگردونده تا رو که میتونست اجاره هم بده، یعنی بیاد بگه که آقا این زمین این گاو من این ایامی که شما شوق میزنید اجاره. این همون چشم کالایی نگاه نکردن است، نه به خاطر ارزش ذاتی اون، برای اینکه تو این ذهن همه چیز کالا نیست که این نگاه بکنه، اما ذهن نیازهاش کار میکرد.
من کبرا رو قابل دسته باشه
نه میخوام بگیم نباشه، نباید باشه. ببینید نباید باشه رو پیش نمیگیم، میگیم هست یه خبر، خبر ازش میدیم، انشاء نمیکنیم، میگیم نگاه کنید از زمین یه کالا نبوده که دائما. الان نگاه کنید چیکار میکنه با دنیای خودتون، الان مقایسهش کنید، بیارید تو رو با تو مقایسه. اینجا الان جای اون زمینه که توش غرس درخت میکرده بذارید آپارتمانش، یه خورده این تغییرات دیگه طبیعیه که زمینه حتی اونجا هم هست، ولی آپارتمان روشن‌تره. آپارتمان رو آریه نمیده هیچ، اجاره هم نمیده هیچ، تا قیمت بره بالا. 2500 تاش دست یه آدمیه، نه آریه میده که بی خونمونی بشینه توش، نه حتی اجاره میده که قیمتشو بازار معلوم کنه، قیمتشو بازار معلوم کنه، حبسش میکنه، احتکارش میکنه که هیچ کی توش نباشه، یا خودش اشتباه مثلا ماهی وارو رو توش یه سری بزنه خب، که قیمت بکشه بالا، که با قیمت کشیدن بالاش او دهتایی که تو بازار داره کارشو بکنه، که اگر اینها رو میذاش او وقت از کلش استهلاکش بود اما قیمت میومد پایین، چون آخرش شما به جای اون آدمی بشینید که 2500 تا داره 500 تاشو داره کمک میکنه به محتکرین. خب بگی اگه از 2500 تاش یه قیمت یه خورده کمتری بگیره درآمدش بیشتر نیست از اینی که الان احتکار کنه خودشو و بعضی رفقاش تا با اون 2000 تای دیگه بتونه درآمد بیشتر بیاره؟ مطمئن باش نبوده، ولا میکرده نبوده. وقتی احتکار میکنه از اون 2000 تای سه برابر پول میگیره، میکشه بالا دیگه، خونه کم میشه میکشه بالا، پس میارزه براش. دقیقاً به این دلیل است رحمت خدا بر شهید آوینی توی کتاب مبانی توسعه میگه آخه چرا اینا مالشون میزنن تو دریا؟ سالی چقدر ایالات متحده گندم تو دریا میریزه؟ یا مواد شیر هم تو کشور ما جوجه و مسئله جوجه که پیش آمد، اینا واقعا از اون جاییه که باید الان پیوست بزنه. خب چرا نمیگن الان این مرتبه جوجه زیاد شده از قضا؟ خب بدین هر ما رو خودشون بگین آقا بچه‌های مدرسه ها میان یکی دو جوجه برن، 10 تاش میمونه تو خونه هاشون. نه آقا قیمت مرغ میشینه، خدا خیرت بده چیکاریه، قیمت مرغ میشکنه. حالا یه باری مثلا بذارید ارزان‌تر بشه مخنه. قاعده بازار اینه که یه طوری قاعده نشکنه، این مرغ نیفته پایین. الان براش کاملا حساب کتاب میگه آقا فقط یه آدمه که نیست، کارگری که اونجا کار میکنه بعد نون بده اون کن. پس اینها رو همه زنده به گور بکن تا اون قیمت نشکنه. ما با این دنیا مواجهیم، نه فقط آریه نمیده، اجاره هم نمیده، آپارتمانشو اجاره هم نمیده تا بتونه ببره بالا. این دقیقاً غلبه سرمایه‌داری است. من از این مثال بهتر میتونستم پیدا بکنم که چه اتفاق سرمایه‌داری چی کار کرده. سرمایه‌داری این کار رو کرده که قبلا یه زمینی چند سال دست به یک کسی بود، دوش درخت هم میکاشت، دوش خونه هم میساخت، خونه هر هم میفروخت، اون کسی که آریه گرفته ازش پول در میآورد. یه خورده هم بهش زور میاد، من به تو مجانی دارم، تو دایی ازش پول در میاری و باز منو وادار نکنی که حالا که پول ازش در میاری اقلا یه درصدیشو به خودم بده. توی این دنیاه برگشتیم سر جایی که نه تنها آریه نمیده بلکه به همون نیازمنده اجارهش هم نمیده تا بتونه قیمت و بازار رو بالا نگه داره. این واقعا تفاوت سرمایه داری. اگه میخواستم بگم سرمایه داری اسم دیگهش هم خوبیشون انتخاب کرده، جامعه بازار. جامعه بازار یعنی سرمایه داری. و اضافه بکنید من حالا یه تو جلسات قبلیمون یکی اینو عکس نوشتم کرد، اگه تو ایتا پاک نشده باشه میفرستم. شهید مصطفی رحمت الله علیه توی همین جلد 20 میگه فوهای ما سر بانک و بیمه و امثال اینها فکر کردن و حرف هم زدن، ولی مقدمه بر همه اینه که اول سرمایه‌داری رو بشناسن، اول اصل این کله، این هویت، این ماهیت رو بشناسید، بعد برید بشینید سر شاخش و مثلا شاخه بانک، شاخه فلانش. و انصافا این توجه لازمیه. حالا بعضی از شما بزرگوارا خب دیگه سطح درسی و مطالعاتیتون بالاتر از این، ولی برای یه آدمی که هنوز لمعه مشغوله، من این حرفا رو برای همچو آدمی تنظیم کردم، نه برای کسایی که دیگه به درس خارج و یه حرفا رسیدن که ممکنه این حرفا کوچیک براشون باشه. یه طلبه از همون سال سوم چهارم با این درگیر، چهارم پنجم درگیر بشه که سرمایه‌داری چه ماهیتی داره، تا بعدن وقتی در درس‌های خارجش میخواد بشینه بانک و بیمش رو حل بکنه، خیلی از عکس هوایی اون کامل گرفته باشه، درکش کرده باشه که چه اتفاقیه. خب
خودش
متهم
میشه
سرمایه‌داری
یا
باشه، خودش متهم میشه که با سرمایه‌دارا رقابت. آره حالا دو طرفش میگفتن، از یه طرفی هم میگفتن سوسیالیسته به خاطر این حرفا، چون طرفینش زیر چیزه بود. نگاه کنید، این شاهدم اینجاست، و یجوز له بیع عروسی و ابنیته ولو الان غیر المالک. این مهم بود. خب دوباره نگاه کنید، یه خط
کارانه بوده رو چجور استفاده کردید؟ چون میشه یه احتمال دیگه اینجا دارم، بگیم که حالا مثلا به هر علتی، حتی از که این قضیه هوا که مثلا زمین رو نمیتونسته مثلا میکرد باشه،
نه نه نمیتونسته باشه، میگم کالا بوده فل جمله، الان کالاست بل جمله. تو وقتی میگی زمین هم آریه میداده توی این صورته که میرفته چند سال سرش کار میکرده، اگه به من ثابت کردی که این فرضی که الان کرد، همین کلمه یه جوز لغو بیع عروسی رو سرچ بکنی، چون معمولا کلمات اینا هم مثل همه، ببینید همه این فقها بحث کردن، یعنی مثلا ببینید تو 200-300 سال از فقها همشون این فرع رو بحث کردن، پس که فرع تو هوایی نبوده، فرض فارض نبوده، واقعا ما به ازا داشته. خب بگید پس یه سهمی از زمین ها، حالا درصد شما نمیدونید، بعد ببینیم تاریخ و هر کی بود دوره نگاه کنه، یه درصدی از زمین ها میرفته توی آری و عقد مجانی، یه درصدش هم تو بیع بوده، یه درصدش هم تو اجاره بوده، یعنی نگاه بل جمله نمیشده به بیع و شرائش، به کسبش که بیاد تو بازار همه جا ازش درآمدزایی کنه، همین خط کافی مونه. نمیخوام بگم اصلا خرید و فروش نمیشده، تو احیاء مواد وقت میای متراژ هاشو معلوم میکنی، هکتار هاشو، که اصلا زمین های بزرگ امکان بازاری شدن نداشته، متراژ های بزرگ. مثلا شما الان نگاه کنید انفال ایران رو، این هم ما یه دوست اقتصادی بعضی وقتا تو جلساتمون میومد، دکترای اقتصاد بود دیگه، اقتصادی ها همش با توناژ و تو مقدار حرف میزنن دیگه، یعنی با عدد حرف میزنن، مثلا ما نیستن که حکمو میگیم اگر فرض چنین است، اون میگه آقا نه فرض رو ولش کن، میزان اراضی انفالیه ایران اینقدر هزار هکتار است، بعد اون مقداری که در خرید و فروش مردمه چقدر است؟ ببینید به چند هزار اون میرسه، خیلی کوچیک میشه، خیلی کوچیک میشه، اما او واه خیلی بزرگ، خیلی بزرگ. بعدن تو پرونده مثلا تو مکاسب، تو پرونده مسکن میگیم اگه خواستید اینجا معادله رو به هم بزنید، حاکم بیاد ورود بکنه یه مقداری از اراضی دولتی رو رایگان در اختیار مردم قرار بده، مالکشون رو نمیتونه بکنه چون انفاله، از این اراضی مواد رو بدونی که مالکشون بکنه، این اراضی رو در اختیارشون قرار بده، مثل این 99 ساله ها مثلا، تا رقابت کنه با اون قسمت سرمایه‌داری، بگی تو بردی احتکار کردی زمین رو که خون مردم بکنی تو شیشه، و تجارت امتراض هم به تو اجازه میده هر کاری دلت خواست بکنی، منم میام به کمک مستضعفین رحمت و رضوان خدا بر خمینی، اومد واقعا گفت اراضی مواد رو بدید ببینم خونه بسازن، وقت بسازن، یعنی من به نفع مستضعفین در جنگ سرمایه‌داری بدم. بابا تو زمیندار بزرگی در اسلام، ولی فقیه بزرگترین زمین داره، ولی زمینداری است که نفعش عاید شخصش نمیشه، اگه خواست میتونه توی معادلات وارد بشه و کارو خراب بکنه برای سرمایه داری. اینا دوباره ارزهای اسلام.
مسکن به کجا ساختن؟ اراضی چی؟ اراضی مال کی هم؟ اینا همه اراضی دولتی هم. تو اراضی دولتی وقتی اراضی اینجا ترمش رو برد تو هم آقا موافقت کرد کشون، خب کی میتونست بکن این کارو؟ وقتی اون دو جا رو اون چراغ سبز داد، یکی تو بحث پرداخت یارانه، یکی هم تو همین قسمت ها دیگه، که اینا خب اراضی دولت من که باید اجازه آخرش میخواد دیگه، همینجوری که نمیتونه کسی تغییر کاربری و این حرفا بده که آقا مثلا فرض کن اراضی دولتی رو اجازه بدید، چون اگر مسکن رو زمینش رو صفر کردی تمام دیگه، دیگه آسان میشه دیگه، هر کی میتونه. حالا البته با سناریوهای مسکن حتما فقط مسکن مهر نیست، میتونه جورای دیگه هم باشه، ولی همه تو این متفقن که اگر هزینه زمینش رو کم بکنی فقط اعیانش بمانه، اون دیگه کار سخت نیست، اون دیگه آسونه، با وام و بانکی، با شرکت، با چی، با تعاونی هم سالی هم میشه ساخت برای دیگران. وقت خصوصیتش چیه؟ تو وقتی یه مقدار زمین ایجوری اضافه میکنی که ایجور هم نیست که تغییر کاربریش بدی مطلقا مالکشون بکنی، نکتش رو بگیری، اگه مطلقا مالکشون میکرد اون وقت دوباره توی یه چرخه 50 ساله میتونست بیفته دست سرمایه‌دار از اینا بگیره و بخره و دوباره ارزش بده. نه نه، این فقط حق تصرفه، فقط حق اقتصاد، یعنی هیچ وقت مالک نمیشن، کماکان میمانه مثل میزان خانه های وقتی قوم که مال حضرت معصوم است توی بازار قوم. حالا به نسبت باز هنوز کمه ها، چون آخرش های قوم خیلی بزرگ شده، ولی اصلا بودن یه تعداد خانه وقتی تو قوم خودش کمک میکنه به کاهش قیمت مسکن. اگه این نباشه همش دست سرمایه داره، او احتکارو و قیمت بالا. بله مطابقش انجام نمیدن، اصلا از اینها موقوفه اجاره برق لازم رو، یعنی اون اجاره رو نمیگیرن اندازه کافی،
20
تومن کم میده و چیز میگیره. بعد وقت وقتی واقفه خب میتونه حتما دست اون اون چیز نده دیگه، اون که مالک نشده. مثلا اگر اون ولی
زوره کسی هم نمیزنه اینو ازش بگیره، زورش نمیزنه، زورش نمیزنه رو بگیره اینا، الان مالک نیستن که.
آره خب تمدید میکنن دیگه، اما تو میگم اون عقلی که تمدید کرده نمیتونه یه ضوابطی توش بگذاره که یک کسای خاصی مثلا حتما اومده که 99 ساله باشه،
نه دیگه بگیرمش بگی بگی آقا اینا مال حرم دیگه، اجاره هم که خیلی مفته میدین آقا دیگه، تا الان استفاده کردی بابا چی من خریده میزن اینا، مثلا فرش کنن این مغازه رو
بگی دیگه، مشکلات فرنگی مونه که اینا رو خوب تبیین نکردیم، ولی واقعا تو اصفهان و تو قم و تو جاهای دیگه این یه ابزاری است که میتونه باهاش بازار رو تعدیل بکنه، درست بکنه، به شرط ها و شروط ها که تو شرط بذاره، توش چیزای دیگه بذاره، مثلا اگر گذاشت که من برای طبقات فلان فقط اجاره میدم، حالا هر کی موعدش تمام شد من دیگه نمیدم الا به فلان تیپ ها، مثلا فلان آدمایی که مثلا کمیته امدادی ان، خب کل مادر رو عوض میکنه دیگه، آیا امکانا رو داره مال خودش مالک متولی حق داره.
خب اینجا من از اینجا مثلا ممکنه بیدید چی باید مثلا بر حسب چیز قوانین اجتماعی اون زمان مثلا حاکم تعیین کرده بود آقا کسی هر نه زمینش بیکار بمونه، مثلا دو سال اگه زمینت بیکار بمونه ازت میگیم و
اجاره بده.
بله
اجاره بده، چرا ودیعه داده باز آریه داده اجاره بده، این اصلا بوده، یعنی شاید
زمین کسی
شایسته. خب همین چون فرضش نزد فقها تر شده، من میدونم وقتی تر شده و یه جور دیگه گفتن اینجا که آریه گفتن شامل اون نمیشه. شایسته توی همین قوانین به اصطلاح تاریخمند اسلام با قوانین جاودانش اصلا این مسائلش توی نهادهای اقتصادی اسلام و توی اقتصاد ناجاری میگه مثلا پیامبر همین حکم رو فرموده، ما یه روایتی داریم که هر کسی زمینش رو نمیکاره اجاره بده، اجاره بده یا در اختیار برادر مؤمنش قرار بده. بعد شهید طلایی استفاده کرده که این حکم موقعیتیه، یه حکم حکومتیه، یه حکم جهان شمول نیست که بگیم هر کسی نکاشت حتما باید اجاره بده، بلکه در مضیقه مدینه که کسایی اومدن به اصطلاح مهاجر بودن اومدن جایی چی ندارن، اینا رو میخواد صاحب کاری بکنه دیگه، میگه یا خودت بکار یا مثلا به اون بده بکاره، از اینا استفاده میکنه. با اجاره شایعه بوده اصلا که میرسن مساقات اینا رو الان بعدش میخونی که چیز ناشناخته ای نبوده، اصلا بیشتر از دور این ما بوده نهادهاش. یعنی ببینید الان زمین رو فقط یا مالک میشن یا اجاره میکنن، در دیروز مزارعه هم بوده مساقات هم بوده و اونها واقعا فرق میکنه با اجاره، یعنی اجاره نیست یه جور دیگه است، خودش یه نهاده، یه قوانین حقوقیه، با وجودی که اون طرق شناخته شده بودن اما آریه هم اتفاق میافتاده، اونم آریه‌ای با این عرض بود. خب حالا دقت کنید این قسمت امروز رو بگیم که بعد در واقع ورودمون به دو تا کتاب مهمه که انشاءالله خوب رو سه تا کتاب مهم. الان ما اون چیزی که میخواییم بگیم اینه که اصل در واقع حرف امروز که جامعه بازار یه جامعه ای بود که آمد همه چیز رو به چشم کالا نگاه کرد، این دو شروع دنیای سرمایه‌داری بود. تو بین این همه چیزها سه چیز خیلی مهمه. یکی ابزار تولید، یکی زمین، یکی هم نیروی کار. میگن زمین چون اون دوره دوره کشاورزی بوده، بیشتر از همه از زمین چیز تولید میشده. تو دوره ما کارخونه ها ممکن رقیب زمین شده باشن، درسته؟ دوره صنعتیه دیگه. در دوره صنعتی کارخونه ها مثلا ممکنه ایران خودرو میزان فرض کنید چیزی که در اقتصاد ایران داره خیلی بیشتر باشه تا مثلا کشاورزیش، نه ایران خود رو خودش تنها، کل صنایع مثلا عراق کجا و کجا جمع بزنید خیلی بیشتر باشه، سهم صنعت الان بیشتر باشه تا صنعت کشاورزی. اما خب دیروز که دور زمین بود این ستا هست بودن. خب ما که گفتیم حتی شعر گفتن و حتی اینها هم یه ارزش‌های ذاتی داشتن که به مرور شروع شدن تغییر کردن. نکته رو بگیرید، مفصلیه. ما وقتی میخواییم تعقیب بکنیم که چی شد که سرمایه‌داری شد، این دنیای بازار، جامعه بازار، جامعه سرمایه‌داری دقیقا تو کجا نقطه عطفش بود؟ او جایی که شعر خوندن پولی شد، او جایی که دلقک بازی پولی شد، او جایی که مثلا فرض کنید لباس بابا رو هم میشد بفروشی و کلکسیون درست کنی بود، اینها خیلی اثرگذار بود یا نه این ستا؟ میخواییم بگیم این ستا بازار شد، اومد تو بازار که قبلش نبود. وقتی میگم نبود به یه معنایی نبود، باز به شکل سالب جزئیه بود، ولی ایجور نبود که الان شد که دیگه موجبه کلیه شد، همش دیگه اومده تو بازار. اینجا یه تاریخ کوچولویی داره که اون کتابی که گفتم هم خیلی قشنگ توضیح داده، ولی یه مرور سریعی بکنیم. در دوره کشاورزی تو اروپا، حالا تو یک قسمت مثلا اسلامی ما خیلی به اون شکل نبوده، ما هم می‌خوایم موتن سرمایه‌داری رو فعلا کشف کنیم، کار به خودمون نداریم، ولی بعدش دوباره برای ما هم یه جوری باز تولید شد تو دوره یه به اصطلاح فتوحات. در دوره کشاورزی یه مفهومی به نام فئودالیته و زمینداری بود که حالا این کلماتی که میگن تیولداری می‌کردن، زمینداری می‌کردن، همین اسمش روشه دیگه. زمین به معنای نبود که مقدار زمینی دستش بود و میگفتن آقا فلان بیابون کلش مال خانواده فلانیه، نه، اندازه یه شهرکی مثلا قم رو 3 تیکه 4 تیکه بکنید دست مثلا 3 4 تا از این اربابهای زمیندار بود. بعد اینها تیولداری میکردن، یعنی اون کسایی که سر این زمینا کار میکردن هم متعلق میشدن به اینها بدون اینکه برده باشن. اینو بفهمید، دوره بردهداری نیست که اینا، نه که الان حتما برده نیست ها، اینها برده نیستن، رعیت برده نیست، مثل بردهی که در روم و باستان و کجا و کجا بود یا توی مصر شنیدیم اینجوری بود، نه، رعیت واقعا کار میکردن سر زمین، یه سهمی از محصول هم برمی داشتن. حالا متفاوت بود، یه جایی به انصاف بود، خیلی جا هم به ظلم بود که محصول این بدبخته بیلش رو زده بود، زحمتش کشیده بود، 30% به این میدادن، 70% خودشون برمی داشتن، ارباب برمی داشت، ولی برشک شریک در محصول بود، برده نبود. همونجا خونه هم داشت، تازه کل مزرعه بزرگم بچه‌ها توش بازی می‌کردن، یعنی دیگه چیزی نبود که بگیم مثلا فرض کنید تو خونه هر باب زندگی می‌کرده یه گل این چیز مالش بود و چندی خانواده های بزرگ. حتی بعضی روستاها من تا زمان‌های می‌دیدم مثلا تو روستاهای نزدیک خودم می‌دیدم کلی روستا تا قبل از اصلاح طرز اینجور بود دیگه که خانی مثلا مالک کل بود، او خانو خودش مثلا تهران زندگی می‌کرد، ولی اینها که عرض می‌کنم تازه ما هیچ وقت نظام فئودالیته رو به معنای کاملش توی جهان ما نیومد اصلا. اونجا خیلی بود. اونجا ببینید روم، کشور روم که تو تاریخ اسلام میشنوید رومیان، یه روم شرقی بود یه روم غربی بود. روم شرقیش همین جایی بود که پیغمبر باش درگیر بود، از جنگ تبوک و امثال اینها مثلا درگیر بود، تا بعدن هی تو دوره معاویه و امثال اینها درگیر بودن دیگه، سر مرز اموی ها هم بود. روم غربی فروپاشی توش اتفاق افتاد، یعنی امپراتوری توش نموند، به موازاتش از اون ور فروپاشی اتفاق افتاد، این زندگی جدید شکل گرفت که به اصطلاح یک کسایی که خودشون حالا یه نظام خاص قبیلگی سیاسی همه چی خودش مختص به خودش، یه تاریخ مفصلی خودش داره، اینها اداره میکردن زمینهای بود، همین بعضی وقت اندازه‌ی شهر بود اصلا چیزی که دستش بود، چندین مثلا آدم‌های مختلف طوایف مختلفی تحت رعیتشون بودن کار میکردن، رعیت برده نبود، اونجا کار میکرد، همونجا میخوابید، نسل بعدیش هم دوباره سر زمین کار میکرد، یعنی بودش دیگه، نسل بعدیش هم دوباره همین زمین کار میکرد، طوری که مثلا توهم این که ما خودمون مالک این زمین هستیم هم پیدا میشد، الی اونجاهایی که به سلابی میکشیدن و مثلا مثل برده برخورد میکردن، روی زمین کار میکردن، فرزندان جای پدرها میچستن، ابزار کارم خوب ساده بود دیگه. یعنی تو همین دوره است که وقتی تاریخ میخونم که مثلا وقتی اسب وارد ماجرا شد که اسبم بیاد کمک بده در انسان و مثلا فلان چیز، یا آیش زمین عوض شد که مثلا بیایم پاییز بهاره فلان چیزم میشه کاشت، فلان موقعم میشه اینو کاشت، اصلا گواری تحولی درست میشد تو رونق رعیت و ارباب و امثال اینها. و خلاصه ابزار کارم ساده بود، حتی اینهایی که ابزار سازی میکردن مثلا داس و بیل و چکوششون رو درست میکردن، اونا هم دوباره همونجا بودن، سلام علیکم السلام، یا به شکل دورگردی می آمدن که تو بعضی از فیلم ها مثلا هست، دوستان گفتم ما بچه بودیم حنا دختری در مزرعه رو میذاشت، نمیدونم زمان شما چی میذاره، حنا دختری در مزرعه یک کوچولو نشون دهنده دوره فئودالیته است که مثلا میان و بعد میبینیم مثلا چه سیرکش وقتی می اومد بین همشون دور میزن، چه وقتی که یک کسی میومد ابزار بسازه، یعنی قبل از مثلا فصل درو یک کسی میومد ابزار میساخت از اینجا نونشو درآمدش بود، یا اصلا کلا توی اونجا مقیم بود، یه کارگاه کوچیکی بود که برای ارباب بود. این از این، این تا اینجا که خودش اگه سرچ بکنید یه تاریخ مفصلی داره، بینشون یه نظامات خاصی حکومت میکرده و اتفاقات خاصی، فیلم های سینمایی زیادی هم تو همین زمینه ها ساختن، یعنی نه درباره فئودالیته است ولی توی به اصطلاح بستره فئودالیته دارن تصویر میکنن. بعد آمد و آروم آروم دوره تجارت شروع شد. دوره تجارت دوره ایست که رونق گرفت، کشتی سازی، امکانات ناوبری بیشتر شد، تجارت و بازرگانی شکل گرفت. قبلا مزرعه ها حاشیه همین خودشون مثلا یه بازارچه‌های محلی داشتن، یه بازارچه محلی داشت، جمعه بازار، شنبه بازار می‌رفتن همونجا تخم مرغشون بر یه خورده نخ اصلانی می‌گرفت، در یه حدا بود. نمیخوام بگم دقت کنید، اینا رو نمیخوام جان شمولش کنن که مثلا جاده ابریشم نبوده، ولی جاده ابریشم بود دیگه، همه جا که نبود که، الان همه جا جاده است دیگه، الان در دنیای ما تجارت یه امر عمومیه، فقط جاده ابریشم ور نمیداره، یه چیزیه که همه کشورها باید تو تجارت ورود بکنن تا چیزی بشن. نمیشه کشاورزی داشته باشی خودت تو خود یه کشور پیشرفته‌ای باشی، حتما تو تجارت هم باید بتونی مثلا چیز بزنی. نه نه، فقط داریم توصیف میکنیم فعلا که حتما این بده، اصلا خود پیغمبر ما تو جامعه که تجارت اومد دیگه، که مکه که اصلی ترین کارش تجارت بود، چیز دیگه ای که بگیم کاشت میکرد یا مثلا زمین های اونجوری داشت که نداشت،
فقط تجارت
چیزی، حالا دیگه فقط که حالا اینم مفصل در بارش حرف میزنیم که انشالله روشن بشه که چه کرد توی اون جامعه. از این نگاه های اقتصادی نترسیم، وقتی بیای مثلا بعدا بهتون میگم رجوع بکنیم به همین سوره ایلاف و قریش، ببینیم حالا همین مجمع بیان خودمون چی گفته، حالا مستشرقین چی گفتن، اینا نکرد بوی دماغشون سرمایدارا اینقدر یه مستشرقی رو سر جاش، حالا بیشتر امروز تبلیغات شده همش میگیم که برای درگ عمری باشه، یه مستشرقی درباره مکه یه مقاله علمی پژوهشی نوشته که شروع سرمایداری از دوره محمد است، صلوات الله سلام علیه. چرا شامشون ما اصلا اینو ندیدیم، اصلا ما این بعده رو تو مکه ندیدیم، بعدن که تحقیق کردم دیدم چرا مجموع البیان و امثال اینها ذیل این آیه سوره قریش حرفایی رو زدن، ولی نه به این تفصیلی که اینا مرد در آورده، یعنی نه که اینها شامشون برای سرمایه‌داری تیزه که کجا مثلا تجارت غلبه کرد، تجارت از کجا شروع شد، یکی از جاهاش اینجا بوده، بریم ببینیم چه که من حالا اونجا سر جایش توضیح میدم که میخای اصلی برای مهار سرمایه‌داری رو پیغمبر ما کوبیده تو زمین، اگر برگردیم اون مناسبات رو خوب بشناسیم که مناسبات این بوده، قوانینش این بوده، پس نگاه کن چطوری در این حال که تجارت رو پذیرفته، چون تجارت پدر سرمایه‌داریه، تا تجارت نیامد و عام نشد سرمایه‌داری نیامد، سرمایه‌داری یعنی غلبه تجارت بر کشاورزی که الان توضیحش میدم. خب حالا پیغمبر آمده اونجا یه میخهایی کوبیده که بعدن تو فصل تو پرونده بعدیمون باهاش کار داریم، که این میخها موجب مهار سرمایه‌داری شد که تجارت باشد اما کاپیتالیست نباشد. توی دانشکده اقتصاد چند تهران همین علامه طباطبایی یکی دو هفته پیش آقایونی که چیز بودن داد و فریاد ما هم گیرته بود بالا سر یه چیزه، الان میاد سوال میکنه آقا اسلام 1000 سال پیش برای دنیای سرمایه‌داری چیزی داره؟ مثلا بدبخت 600 سال قبل از شروع سرمایه‌داری قوانینشو گفته اینجور سرمایه‌داری، اینجور تجارت کن که به کاپیتالیسم نیامجامه. ای خب ما به اینا توجه نکردیم دیگه. مثلا توجه کردیم که چرا زبان عربی رو برای معجزه جاویدش انتخاب کرد؟ چرا دین خاتم در روم نیامد؟ چرا در یونان نیامد؟ اون تحریف اینها پرداخته. چرا در ایران نیامد؟ چرا در کجا نیامد؟ چرا یه ذهن پاک، یه ذهن خالی، امی، بدون کتاب؟ و چرا زبان عربی برای این معجزه؟ ما کمتر توجه کردیم. چرا در این شهر بازرگانی وقتی همه دنیا تو فئودالیته است؟ همه دنیا تو فئودالیته است، جلوی روش اصل تجارت، پیغمبر دین خدای متعال دین آخرش رو تو شهر تجارت آورده تا اینجا بتونه حرف برای دنیای آینده هم بزنه. واقعا از معجزه های جاویده این بحث است. نگاه کنید اینجا رو، دور نشیم از بحث. رونق کشتی سازی و پیشرفت امکانات ناوری و تجارت و بازرگانی چیزی دیگه بیشتر از اون بازارچه‌های محلی رو موجب شد. اینجا مثلا جنس هایی که حالت ماندگاری داشتن امکانات تجارت داشت. آقا کشتیرانی که من میگم اینا عمدتا توی انگلستان شروع شد اتفاقش. میومد میرفت هندوستان، خب اونجا چغندر که نمیتونست ببره هندوستان که خراب میشد که، اما پشم و نمیدونم ابزار جنگی و چی و چی و میتونست از اونجا ادویه و کجا رو بیاره. دقیقاً نگاه کرد اونجا چی داره، اینجا چی نیاز داره. آقا یه صنف تازه‌ای به قول امروزی‌ها بیزینس درست شد. امروزی ها بهش میگفتن تاجر. تاجر درست شد. تاجر خودش چیزی رو تولید نمیکنه، تازه فقط به اصطلاح داد و ستد میکنه. این بیع و شرایی که برای همه جایز بود به شکل نقلیش هم همه انجام میدادن، حالا شد شغل یک کسانی که چت انداخت سر کشاورزی. دقت کنید وقتی میگم چت انداخت سر کشاورزی، نه یعنی کشاورزی نابود شد، یعنی قبلا مزرعه و رعیت و ارباب میگفتن چی بکاریم، الان تجارت میگفت چی بکاریم، چه بکاریم که بتونه تجارت بشه، که بتونه سرمایه ازش حاصل بشه، چیزی بکاریم که سود بیشتر داشته باشه. ها این یعنی غلبه، نه اینکه خب آخرش برای کشاورزی تولید میکرد که اون بتونه باش تجارت کنه دیگه. و از اینجا دیگه خیلی معادلات عوض شد که مثلا فرض بکنید شروع شد یه بازرگانی های سود آوری شد. آقا زمینداران همون ارباب بزرگی که میگم یه نصف شهر کنونی الان دستشون بود، بعضی وقتا یه شهر کامل دستشون بود، اینا دیدن عجب سودی داره میاد تو جیب این بازرگان ها، جنس رو از ما میخرن میبرن میفروشن، چرا خودمون این کارا رو نکنیم. شروع شد اینها، یه نهضتی اتفاق افتاد، نقطه های عطف به نام نهضت حصارکشی. حصارکشی یعنی همون عقدهای بزرگی که دستشون بود کوچیک کردن، گفتن که ما میخوایم حصار بکشیم زمین همون رو، بقیه اصلا مرتع. عرض میکنم که خیلی بزرگ بود، یه قسمتی شروع میکرد یه مزرعه محدودی، بقیه هم مرتع این بود که خودش لازم داشت، تو شروع کرد گوسفندداری، تو شروع کرد فلانداری و همه رعیتش رو بیرون کرد. بود گم شید سر زمین ما کار میکردی، تو الان هم خوردید و خوابید تو یالای درسری هم مسئول هم بود دیگه، نمیخوایم آقا ما نمیخوایم رعیت داشته باشیم، بعد کیو ببینیم بیرونشون کردن. اینا بیچاره ها اومدن، اینا اتفاقایی است که اگه سرچ کنید همین نهضت حسابکشی رو سرچی بکنید کلی مثلا میتونید مطلب دربارش پیدا کنید. یه اتفاقی است که افتاد توی دوره فئودالیته، نقطه اتصال تبدیل فئودالیته است به دوره تجارت. بعد که اومدن فرض بکنید رفتن بیرون، اینا رو بیرون کردن، حالا که این بدبختا رفتن که معمولا هم همین دوره سختشون حاشیه شهر مال همین دوره است، حاشیه نشینی ها و تو شهر منچستر و اتفاقای عجیب و غریبی که بعضی رمان نویسا توصیف کردن که اینا توی بعضی وخامتی از بردگی خیلی بدتر که برای چیز. حالا برگشتن به عنوان کارگر قرارداد بستن. دقت کنید به عنوان کارگر قرارداد بستن. کارگر قرارداد بستن یعنی چی؟ کارگر وقتی قرارداد میبنده میگه الان همین مثلا کل طایفه مثلا آقای فلانی بزرگشون میامد پیش همون اربابه میگفت آقایش گوسفندان تو خوب هرده کسی اداره بکنه دیگه مزرعت و اون کار چون آروم آروم صنعت هم داشت میومد، نخریسی داشت مثلا ماشینی میشد، اولین کارخونه‌های صنعتی تو ریسندگی بود دیگه که پیدا شد، اینا هم داشت میومد، یکی باید تو اینا کار بکنه دیگه که نخ بریسه، چون اینا هی فکر اقتصادی، اول پشم تنها، بعد دیدن اگه نخ بشه بیشتره، بعد اگه دیدن لباس بشه بهتره، اینا توسعه پیدا کرد، کارخانه و صنعت هم آمد بکن. اینها اومدن کارگر شدن، کارگر شدن توی این مرحله. عقد اجاره بستن، اجاره یعنی روزمزد. حالا من جداگونه در مورد کارگر یه جلسه خودش یه پرونده جداست که چه اتفاقی تو کارگر میفته. کارگر دیگه عامل نیست، دیگه مثل مساقات نیست، دیگه مثل مزاربه نیست، دیگه مثل مزارعه نیست، حتی مثل رعیت گذشته هم نیست، حتی مثل برده اسبقم نیست. چون او که برده بود هم شب باید زیر یه سقفی میخوابی، یه غذایی هم میدادن تا فردا بتونه بیل بزنه. اما الان اصلا مجبور نبودن کار رو بکنن، یه بخور و نمیری میدادن، اگر اون فردا گرسنگی میمردن یه کارگر دیگر میگرفتن و کارگر الا ماشاءالله بود، عرض میکنم همه رعیت بیکار شده بودن. توجه میکنید بدترین دور است، بدترین و یه ظلم بزرگی است که به اصطلاح دنیای غرب کرد. اصلا طبقه شد کارگر، یه طبقه شد، یه طبقه، این کارشون روزمزد هیچ هیچی نبودن، صاحب فقط آسمان جلو به معنای تمام میرفتن تو کارخونه ها کار میکردن، شب میامدن توی خانه تو الونکی میخوابیدن، فردا میرفتن کار میکردن. که حالا بچه‌ها هم به کار گرفت، اول صنعت که بچه‌ها هم به کار گرفته می‌شدن، زنان هم اون وزن وخیم و امثال هم. همینجا نگاه بکنید نتایجی که می‌خوام. الان زمین تبدیل شد به کالا. آقا قبلش که گفتی دست ارباب بود، بله دست ارباب بود، اما ارباب وقتی می‌خواست با یک کسی یا جنگ می‌کرد، میرفت زمین بغل دستیشو می‌گرفت، ارباب بینشون جنگ بود، یعنی کشورها جنگ بود بینشون، وقتی هم می‌گرفت دیگه با رعیتش می‌گرفت. توجه بکنید اصلا خرید و فروش بین ارباب باب نبود، یعنی یه چیز غالبی نبود، ولی الان وقتی حصار کشی اتفاق افتاد، خرید و فروش زمین اومد تو بازار، دو ابزار اومد تو بازار، کارخونه دیگه بیل نیست، دیگه کلنگ نیست که هر کسی خودش رو یکیش داره، یک کسی مثلا کارخانه ریسندگی منچستر رو میخره یا میسازه میفروشه به یک کسی دیگه. مثلا توجه میکنید ابزار تولید هم اومد تو بازار. سوم کار نیروی کارم اومد تو بازار. اینا رو فقط خواهش میکنم بیانی که میکنم توجه کنید، حالا به اون کتابم رجوع میکنید، اونجا تفصیلم داره. نیروی کار دیروزم بود به معنای این که کالوری میسوزونه عرریت هم همین کارا رو میکرد، سنگیترش هم خواهد میکرد، ولی به اونه میگفتن نیروی اجیر. دقت میکنید روزمز نبود، مزدور نبود، خودش اونجا مالک میدید محصولشو، بعدن بین خودش ارباب تقسیم میکرد، گفت ما 100 سال اینجا زندگی میکنیم، همونجا میخوابید، همونجا پا میشد. اما الان چی؟ الان میومد باشه قراردادی بسته میشد، 3 ماه دیگه معلوم نبود این قرارداد باشه، میگفتن این کارگر ارزونتری پیدا کردم تو رو کاره. کار شد چی؟ کار اومد تو بازار. اصطلاح بازار کار دیگه سر این کلمه اساس میشه. بازار کار یک پدیده مدرن، قبلش نبود، نه قبلش کار نبود، حتی نه قبلش کارگر نبود، اینها رو بعدا توضیح میدم. اما کارگر به عنوان یه طبقه که اینجوری بشن، یه جمعیت بزرگی بشن و بعد بیان کار خودشونو بفروشن، یه پدیده مدرنه که توی اتفاق افتاد. جمع‌بندی، جامعه بازار به همه چیز به چشم کالا نگاه کرد، اما سرمایه‌داری به معنای محصلش وقتی اتفاق افتاد که 3 چیز رو کالا کرد: زمین رو کالا کرد، ابزار تولید رو کالا کرد و نیروی کار رو کالا کرد. زمین رو چطوری کالا کرد؟ با نهضت اسارکشی و اون قطعه بندی هایی که شد و اومدن تو اون زمینه. ابزار تولید چطوری کالا شد؟ با پیدایش صنعت و ماشین. نیروی کار چطوری کالا به اصطلاح بازاری شد؟ آفرین. نیروی کار از وقتی چیز شد که رعیت تبدیل شدن به کارگر، رونده شدن، الان باید بیان عقد اجاره. الان غلبه کرد تجارت و بازرگانی، دیدن آقا ما زمین اونو گذاشتیم اینا توش لبو بکارن، باشید بری گم شید، ما میخوایم چیز بکنیم، ما هم میخوایم دیگه مثلا پشم فلان داشته باشیم. نه آخر استفاده بینه نمیشد از زمینه، مثلا یه مرحوم اندازه یه شهری بود، اینو مثلا یه قسمتی شد چیز میکرد، کارخونهش میکرد، حصار که میکشید یه قسمتی شد کارخونه، کارخونه خودش آدمای توش باید کار بکنن، یه مجموعه های بزرگی، بعضیش همش مالکشون خودشون بودن، بعضی ها قطعه کرد فروخت به یک کسی دیگه که کارخونه‌شو توش درست کنه. این قطعه کشی ها و حصار کشی ها که در واقع بازم متراژ های بزرگن، ولی این موجب شد که دیگه رعیت به اون معنایش از بین بره یا به اقلی بره. خرجشون که با خودش
بهتر نیست تو سایی ببینیم، بگیم که
جوازا بخاطر شرکت کنه، بعد مجبور شدن دام داری رو بیارن، تو دام داری دیگه یه دونه آدم داری میره گله کشاورزی که 50 تا دام قبلش هم دام بود، اینا اصل داشتن، دام داشتن، اصلا مزرعه به معنای اروپاییش اصلا مجموعه از همه اینهاست، همه توش هست، دام هم هست، اون چیز هم هست، فقط نکتهش اینه که الان میخواد استفاده بهینه از زمینش کنه. اولا شهرهای دارن بزرگ میشن، مثلا دیگه چون زندگی شهری هم به موازاتش داره درست میشه دیگه، از یه مقدارش میخواد خونه بکنه و بفروشه، یه مقدارش میخواد بده به کارخونه، یه مقدارشون میخوان الان ریسندگی توش درست کنه، مجبور میشه هی تغییر کاربری های مختلفی بده. این دیگه رعیت به معنای گذشتهش اصلا معنا نداره. کارگر تخصصی کارخونه منچستر در مثلا ریسندگی یه تخصص داره، اونی که داره مثلا زمین میسازه یه جوره دیگه. اینا هی دیگه گفتن همه برید بیرون دیگه، الان با تخصص هایی که میخواستن شروع کردن جذب کردن. و این اتفاق بزرگی بود که افتاد که اصلا طبقه شد. طبقه فقط به تعداد نیست، وقتی که یه آدم‌های زیادی یک جور یک شکل شدن و به یک جور خودآگاهی هم رسیدن که ما هممون یه جوریم، یه جور مطالباتی داریم، یه جور نیازهایی داریم، یه طبقه جدید اجتماعیه که پدیده این دور است. و الا خب همیشه بوده کسی که بیاد مثلا اجیر بشه یه کاری بکنه، ولی به این وفوره که چیز بشن نبوده. خب این بیان تمام. حالا دو نکته رو می‌خوایم بگیم که چیز قبلیتونه. ما برای این که ببینیم زمین در دوره گذشته چطوری بوده که تو این دور اومده، حالا به تو اسلام دیگه این تاریخ رو از بیرون گفت، اینجا کتاب احیاء مباحث رو می‌خوام بخونیم که اینو روشن بکنیم. توی این که مثلا فرض بکنید ابزار و تولید و نحوه های چیز دیگه هم اینجا و هم خود زمین، کتاب مصاقان و کتاب مزارعه. پس ما جلسه بعد با این سه کتاب کار داریم که در مساقات و مزارعه ببینیم چه روابطی بوده حاکم بوده. اصلا روابط ارباب رعیتی نبوده در شرع اسلام، روایت ارباب رعیتی نبوده. او کسی که مساقات میکرده خودش عامل بوده، یه سهمی میبرده و حالا بحث میکنیم سهش. این توی این قسمت حالا نیروکارش هم باز همین جوره. و بعدش به خصوص درباره زمینش مثل همین حرفایی که الان اشاره کردم، عقدهای بزرگ اصلا مال مالکین شخصی در نمیاد تا بتونن اون اتفاقا رو درست کنن. یا مال عموم مسلمینه یا مال حاکم اسلامی که اونم امام معصوم یا جانشینانشه، نائب الغیبشه، نه هر کسی. یه طماعهایی بیان چیزهای ابزار اصلی تولید ثروت رو مال خودشون بکنن. خدای متعال جلوی اینو گرفته. حالا تو اون زمان که بعدا میگم شاید متعالی چه ایده هایی برای این زمان هم داره. بله؟
استاد خب این خواهد روابط طبیعی از شارع بوده، تأسیس جدید یکی که اینجا شما نمیده تو قرب قدیم هم خیلی دفعه نوابط بوده یا اسلام
نه حالا اول خب تفاوت بوده واقعا. بعد ما اونجا از اونجا میخوایم چیزشو در بیاریم دیگه. مثل همین چیزی که درباره الان وریه گفتیم
اینجا اصلا شما وقتی اگه هدیم میخوام پیش بگرم که یعنی زحمتی میخوام به شما بدیم رو الان حل بکنیم، اگه در احیاء مواد نتیجه گرفتی که زمین های بزرگ را کسی مالک نمیشود، زمین های بزرگ مالک خصوصی ندارد، به من بگو این مقابل فئودالیته هست یا نیست؟ مقابلشه. حالا الان میای تو روابط معاصر میگه مثلا تو روابط جدید معاصر ممکنه زمین خیلی مسئله هستی نباشه، صنعت. اینجا شاید متحریف به جای این زمین معاصره میگه درباره کل ماشین همین را نگوییم. ماشین ها اگه اتومبیل ها اتومبیل رو مالک بشن، ولی ماشین عمومی باشه، مثل که زمین عمومی ای در انحصار یه ایده قرار نگیره که بعد بتونه همو کاری رو بکنن که اونجا کرد. البته هیچ ادله فقهی براش نیورده، فقط همین حرف چیه. خب اینا اون وقت چیزایی که میشه روش فکر. میشه مثلا ماشینا، کارخونه‌جاتی که اصل چرچار قانون‌سازی سر این مبتنی شده.
مثلا نیروی کار چی؟
نیروی کار یه پرونده دیگه میشه.
آره بعدش تو اون بالا.
روابط طبیعی و اینجوری ها. روابط طبیعی مثلا انسان انسان نیازهاش همون نیازهاست، این روابط طبیعی عوض نمیشه در حقیقت، بلکه میگم مثلا به خاطر غلبه یه سری مسائل خب این فرهنگ که عوض میشه آدم یه سری مثلا روابط
خب ما هم منظورم و روابط طبیعی اینجا فقط ذاتیات خود انسانه نیست، همون ساخت اجتماعی و فرهنگی این نیازها با همه.
مثلا این قدیم طرف زمین نیاز داشته، یه دنیا نیاز داشته، کار کنه یه جا مثلا خوراکش و پوشاکش اینا تامین میشه. خب الان که همون هست. متا یه مثلا در غلبه کرده مثلا شیمیا معمولی شیطانی خودش ریخته تو این فرهنگ. اولی از نیازهای کاذب پیش اومده واقعا ما الان فکر کنیم مثلا خیلی زیاد نیازه. نیاز واقعا خودش امروز حساب کنیم نیازه. این واقعا نیاز طبیعی انسان نیست.
نه فقط عرض من اینه وقتی رابطه میگید نسبت ها رو هم لحاظ کنید، ممکنه حکم آحاد با حکم به اصطلاح ترکیبی فرق بکنه، بله فرمایش شما کاملا درسته که همه جا آدم یه دسته نیازهایی داره که مثلا شاید همین چرخه‌ای که برای نیازهای چند بار هم گفتم همینو بشه مثلا ازش هم دفاع کرد. نیازهای مثلا امنیت، نیاز مسکن، نیاز فلان اینا که همیشه بوده، راه تأمینش فقط متفاوت شده. من میگم که ولی دوره مثلا وقتی ماشین صنعت نبوده تا وقتی که صنعت بوده این یاد بمانی بازیگر وسط ماجرا مثلا امام موسی سر که خب میدونید باش شهید بهشتی رفیق بود، شهید بهشتی رفت الهیات خونشون رفت اقتصاد خون تو دانشگاه. مثلا امام موسی سر اینجا پیشنهاد شهید مطهری پیشنهادش ماشین رو عمومی کنیم، او میگه صنایع رو کاربر بکنیم به جایی که سرمایه بر باشن، چون لابد منه بازیگر میدان شده دیروز نبود
آره.
یعنی بیشتر موجب نشه که نیروی کار حذف بشه، سرمایه مال اونه، هی میبره به سمت روباتیک تر کردنش، نیروی کار رو حذف میکنه و او بدبختر میشه، کاربرترش کنه، آخرش از ابزار دانش استفاده بشه اما کاربرترش کنه. البته یه خورده سوسیالیست تخیلیه، نمیشه الان، نمیشه دنیای قابل تحقق نیست. آره دیگه، یعنی چون آخرش علم از اون سری میره، از ایوری نمیاد، گرچه میشه بیادا، یعنی اگر یه همین نکته‌ای که میفهمن یه هوشیاری اجتماعی فرهنگی اتفاق میافتاد علمو به این سمت میبرد، ولی فعلا داره به اون سمت میره که این حالا ان شاءالله چیزتون. فقط توجه بکنید ما الان دنبال چی هستیم. احیاء مواد دنبال اینه که زمین به عنوان یکی از اصلی ترین منابع ثروت دیروز چطور بوده تا بتونیم روابط طبیعی دیروزش هم کش کنیم و الان شما هم ما کنیم که الان باید چیکار کنیم و بعد مصاحبات اینها هم کار سر هم زمین است. بله چین الان خودش یک موجود گفت بورخره، یعنی سیاستش سوسیالیستیه، اقتصادش سرمایه‌داریه. یعنی چین خودش باید جداگانه دربارش حرف بزنیم. هر جایی که این خصوصیات بیاد اونجا سرمایه‌داریه. حالا یه بحثی است دوباره که آیا سرمایه‌داری اقتصاد حتما یک نظام سیاسی خاصی را هم می‌خواهد؟ چون ما الان یه پدیده جلوی چشممون در حال اتفاق افتادنه، یکیش کنار خلیج سلطنت‌های موروثی و سرمایه‌داری اقتصاد، یکی هم در چین یک نظام تک حزبی و سرمایه‌داری اقتصاد که باز یه جور چیزی دارن درست میکنن. اونجا میخوان بگن که نه، لیبرالیسم هم در اقتصاد هم در سیاست، اتفاقا اونجا هم دارن به سمت اولیگارشی میرن، یعنی به مرور مردم میرن کنار، بگه تو مشارکت های سیاسی هم نیستن، بگه هر کی میخوره خودش هم بره گاراژو بکنه، من دیگه
باید
آره دیگه ما، یعنی بیا ما رأیشو بدیم بعد شما مثلا همین مشارکت های اروپایی هی میزنه کمتر میشه به خاطری که اونایی که بهره مند نیستن 99% ها بیان چی رأی بدن، چیزی که اصلا هیچ ربطی بهشون نداره، اونجا هم میرن به سمتی اون یه بحثیه نسبت ها با نظام سیاسی. ولی اجمالا اینقدر هست که تو اقتصاد ما فعلا ازش حرف میزنیم، بعدا تو عالم سیاست و پرونده های سیاست جداگونه باید حرف بزنیم. تو اقتصاد هر جایی است که این نظام در واقع لیبرالی توی اقتصاد، آزادی، ببینید چند تا اصل داره، مالکیت لامحدود، آزادی تجارت، اصل رقابت بدون هیچ گونه محدودیتی و قیمت گذاری آزاد، هیچ 4-5 تا جزء خصوصیت هست، هر جا آمد اونجا جامعه سرمایه‌داریه. اگر آمدن هی اینا رو تعدیل بکنن دیگه بله، نسخه همه یه جا نیست، یه جایی میخوان مثلا یه دولت رفاهی درست بکنن، یه خورده به این اقشار محروم هم برسن، یه خورده اونجا رو مثلا مالیات ستانی روش رو بیشتر میکنن، که باز جوامع سرمایه‌داری است که میخواد از طریق اقتصاد عدالت توزیعی به فقرا برسه. اینا دیگه چون پرسیدن بگم، عدالت توزیعی یعنی من سرشاخه رو یه خورده ازش بچینم، ازش مالیات بیشتر بگیرم تا بتونم برای اینا یه کاری بکنم. عدالت اصلی که اسلام میگه، میگه تو منابع شریکش کن، آش صدقه خورش بکنی که از اونها فقط بگیری، نه که عدالت توزیعی نداره، زکات داره، صدقه داره، اینا رو واضحه که داره، ولی میخواد تو منابع هم شریکش کنه که تو منابع رو توش کار نداشته باشی، رقابت آزاد بذاری که بعد انحصار توش در بیاد، یعنی مثلا مایکروسافت توش در بیاد که دیگه کی میتونه باش رقابت کنه، یه غولی شده هر کی بیاد ذوب میشه توش. آقا یه مال توی یه منطقه میزنی تمام کاسبای جز بدبخت میشن، تو بیا بگو آقا اون گفته بود تعدیل کنن، چطوری باید بگیم اگه وقتی یه مال زده که هر کسی چرخش دستش بگیره همه چیش هست اونجا، با بازار تفریش، با بازار نمیدونم چیش و همه چیش و ارزون ترش هست، هم مقرون به صرفه هست، هم زمانش هم، یعنی تو برو تمام شد دیگه، تو نباش تو نباش، یا اگر خواستی باش بیا کارمند من باش، یا اونجا چیز کن. از بین میبره حیات انسان. یه چیز موجود عجیب و غریبی است وقتی پیدا میشه یه جایی. شما یه مالک ها حتی میتونید همون تکنگاری هایی که عرض کردم، یه تکنگاری هایی بکنید، مثلا بیایید برید سر فقط آمدن مکدونالد به یه کشوری بررسی بکنید، درباره عراق بررسی شد، آمدن مکدونالد اثرات فرهنگیش حالا جدا کنه که اصلا بررسی کردن که از خود حمله آمریکایی ها بیشتر اثر داشت، حالا اثرات اقتصادیش هم همینجور، یعنی چیزهای بزرگی دید. سال دیگه هم
سوال برمون
طبیعی تقنینیه دیگه، یعنی روابط طبیعی رو تحت همون رابطه دو سویه اینجا هم هست، آمده روابط طبیعی خودش رو ساخته، تقنین هم به نفع خودش میکنه. هی احکامی که رقابت آزادتر، مالکیت بیشتر رو اجازه بده و مهارها رو برداره، مثلا شما ونیز عصر قرن 16 هم. ونیز تو قلب اروپا است دیگه، تازه شهر تجاری اروپا هم هست. ونیز تو قرن 16 هم اگر یه عروس دامادی بیشتر از 6 قاشق و چنگال داشتن جریمه میشدن، یعنی برای جهیزیه حد معلوم میشد. اینقدر یعنی توی جامعه اینجوری اومدیم به اینجا رسیدیم که حد نداره، هیچ چیزی حد نداره، مالکیت حد نداره، هیچ چیزی حد نداره، اومده هی روابطشو گسترده میکنه، یه تقنین رو به نفع روابطش تصحیح میکنه، دوباره اون تصحیح اجازه میده روابطشو گسترده تر بکنه و هی میاد. من تجارت رو به معنای تجارت واقعی داریم میگیم، ساده‌ترین نوع تجارت، ساده‌ترین نوع تجارت این بود که الان گفتیم که واقعا یه جنسی رو تو کشتی میگذاره میره یه جای دیگه و میفروشه سود میاره. تجارت سه مرحله دیگه هم طی کرده که سه دوره سرمایه‌داریه، نظامات پولی و بعد نظامات مالی. اونی که الان با بورس داره سرمایه‌دار میشه، نه کشتی داره، نه اصلا اونی که الان ازش نون میخوره کارخونه‌ای در خارج داره، یه زمین خالی، هنوز فنسش هم نکشیدن، داره سود میبره. اینا رو باید ما تحلیل کنیم که چی تجارتیه که چیزی تغییر نمیکنه اصلا بر ارزش، مثلا ارزش های افزوده یک کشور چیزی افزوده نمیشه توی واقعیت تولیدش. اما یه باره میگن و این واقعا عدد رقم تکان دهنده توی فوربس چاپ کرد، میلیاردرهای دنیا توی دو سال کرونا 6% رشد کردن، توی ایران 21% رشد کردن. کرونا هست، تحریم هست، رونق اقتصادی منفی صفره، یعنی زیر صفره، اما میلیاردرهامون 21% رشد کردن. چرا توجیه میشه؟ خودش میگه دو بار تزریق بیت المال، به تعبیر ما، به تعبیر اونها صندوق توسعه ملی به بورس، با بورس بازی چاق شد اومد.
نه فقط اون سرمایه خود مردم،
بله دیگه اونم میکشه، بله.
اولا
نهاد
اقتصادی اسلام در مقابل
نهاد
اقتصادی
را
نمیتونه
مقابل نهاد اسلام، مقابل سیاسی انگاری رو میکنه حد بزنه بس میکنه. نه شدیدن به توازنش معتمدم که اصلا اگر اینه باشه او وقتی که حکومتش نمیتونه بلایی باشه، باید یه حکومت توتالیتر باشه. حکومت اسلام هیچ وقت لنینی نیست، هر کسی یه صفحه نجول بلاغ خونده باشه میدونه که حکومت لنین اینجا جا نمیگیره. اون چون نمیخواد ابزار تولید رو، یعنی میبازه، لنینش رو بزرگتر میکنه. ما اونجا هم ولایت میپذیریم، همش اختیاره، همش باید مردم بخوان، تا بخوان بیاد، نخواستن میره. ای بابا لنین نه اینجوری میاد نه اینجوری میره. این ولایتی که تو میگی حتما باید نهادهای اقتصادیش محکم باشن در مقابل سرمایه داری. یکی از محکماش اینه که زمینهای بزرگ رو داده دست امین الله. گفتن الله شما چرا میتونید ما بازی برم بزنید توی اینقدر متراژ ایران، هر وقتی داره اجاف میکنید این بار از این آزاد میکنه،
در
حیران بزرگتنی
سرمایه
دار میشه ولی سرمایه دار سر بطمئن دیگه
عجیب این کلمه.
آره دیگه، وقتی خواستی نظریه کامل بکنیم اون وقت دیگه کاملش میکنیم. فعلا سر زمین نه، فعلا از زمین شروع میکنیم، بعدا میخوایم بگیم که خب ما این حرفی که میخوایم بزنیم خود دوره فقط زمین نمیخوایم بگیم، به طور کلی میخوایم بگیم منابع ثروت. باید وقتی که میگیم منابع ثروت کلیش میکنیم، فقط الان تا بخوایم یه بار نظریهش کنیم باید ببینیمش دیگه. رأی‌یافتای اقتصادی امام موسی صدر هم تهیه بکنید، کتاب خوبیه.
در ثروت
آره.
قبل از سرمایه‌داری نقطه اتصالش به شروع تجارت و غلبه تجارت همون نهضت سارکشی و امثال این هست. خیلی بخشت.